رب اعوذ بك من همزات الشیطان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد و آله که افضل ما صلیت على احد من خلقک قبله و انت مسلن على احد بعده. فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه آلاف و تحیات و سنا عرضه می دارن که پروردگارا درود فرست بر محمد و آلش همانند بهترین و برترین درودی که فرستاده ای به یکی از بندگانت قبل از آن حضرت و درود خواهی فرستاد بر کسی بعد از آن حضرت. درباره این جمله صحبت کردیم، بحث سر فضیلت فرستادن صلوات بود که چند تا حدیث و روایت در این زمینه برای دوستان خوندیم و اما چند تا حدیث دیگه هم امشب میخونیم که این فراز رو به پایان برسونیم انشاءالله و بریم سراغ آخر این دعا که دعای مکارم الاخلاق دیگه با اون فراز به پایان میرسه دیگه، اونجا دیگه ما از ما مطلبی نخواهیم داشت. در مورد فضیلت صلوات فرستادن، خب مطلب خیلی مفصل هست، اگر بخوایم که ما عرض کنیم شاید جلسات مفصل و طولانی رو باید در اینجا پشت سر بگذاریم و خدمت دوستان باشیم تا بتونیم که حقی مطلب رو ادا کرده باشیم، ولی خب چون اینجا بنابر اختصار هست و اینه که برای هر مطلبی که میشه یه اجمالی مجملن بیان بشه، در مورد صلوات هم همین کارو میکنه. در کتاب اصول کافی جلد 6 صفحه 89 از امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت می‌فرمایند که هر کسی که حاجتی داره، یعنی یه حاجتی داره که می‌خواد برآورده بشه، حضرت می‌فرمایند هر کسی رو که حاجتی براش هست، حاجتی به خدای تعالی عزوجل باشه، یعنی حاجتی داشته باشه، باید با صلوات بر محمد و آلش آن را آغاز کنه. با صلوات آغاز بکنه و سپس حاجت خود را بخواهد و باز هم در پایان صلوات بر محمد و آلش بفرستد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بعد حضرت علتش رو هم بیان می‌فرماید که چرا من امام صادق برام این بیان رو میگویم که به این صورت هست. میفرمایند که حضرت زیرا خداوند عزوجل از آن کریمتر است که دو طرف را بپذیرد و میانه را وانهد، زیرا صلوات بر محمد و آلش از او محجوب نباشد. خب یعنی این که حضرت صادق سلام الله علیه می فهمد که اگر کسی حاجتی داره بیاد اول یک صلوات بر پیغمبر را آل بفرسته، بعد حاجتش رو عرضه بداره، حاجتش که تموم شد دوره یه صلوات دیگه بفرسته، بعد صلوات دومون که فرستاد اون وقت انشالله بر خداست که حاجت رو روا کنه. حالا علتش رو حضرت بیان می فرماید. علتش خیلی جالبه که امام صادق اینو بیان می‌فهمه. می‌فهمند خب صلوات که شما میگی اللهم یعنی اللهم یعنی بار الها خدایا، تو ادبیات عرب داره اللهم، این اللهم تو قرآن یکی دو بار بیشتر به کار نرفته، که مال یکیش مال حضرت عیسی علیه السلام هست که درخواست مائده آسمانی میکنه، غذای آسمانی. بعد شما میگه اللهم سل علا، یعنی خدایا بار الها درود فرست بر پیغمبر و آلهی و آل پیغمبر. خب وقتی که این دعا رو میکنی، این حالا در روایات دیگه هم داره، این دعا مثل دعاهای دیگری نیست که به اجابت نرسد و مشکلی برای اجابت رسیدن داشته باشی. دقت بکنید چی داریم میگیم. دعاهایی که ما میکنیم یک دستش دعاهایی است که ما نمیدانیم این دعا نیست، بلکه نفرینی است که در حق خودمون داریم میکنیم. مثل چی؟ همین دونه دونه مثالاشو بزنیم چون از اصل بحث دور نشیم. مثل اینکه یه جوونی مثلا میاد همچین میکنه که خدایا، مثلا میره پیش امام رضا علیه السلام، پیش امام حسین، پیش امیرالمومنین سلام الله علیه، پیش ائمه حرم ها اینا، مکه میره، حجم در خونه خدا میرسن، میگه خدایا یه موتور 1000 یه کار کن بابام برام بخره، یه موبایل اینو هم چی دعا کن بابام برام بخره. این جوان نسبت به عقل، ادراک و فهمی که خداوند بهش داده داره دعا میکنه، او داره درست عمل میکنه، اما ماورای قضیه را نمیداند که این موتور رو میخره، یکی هم میاد بهش همچی میکنه، یه خود گاز بده، همچی میکنه نه این مثلا گازشین و سوارت اب نداره، با موتور خریدی برای چی؟ موتور خریدی برای که گاز بدی دیگه، نه خریدی که ترمز بکنی، که این هم گازو میده، گازو که داد چشاشو وا میکنه میاد تو آی سی او هست. توجه کردی؟ حالا چه بلاهای اونجا به سرش بیاد، شبی 10 میلیون تومان پول آی سی او بدن، اگه بدن حالا مثلا باباه ورشکست بشه فلان میشه. این ببینید دعایی که این دو درست انجام داده، یعنی این که مشکلی نداشته این، چون بنابر فهم و عقل و ادراک خودش چی دعا کرد. درست؟ لکن ماورای قضیه رو نمیدونه. کی ماورای قضیه رو میدونه؟ خالق این میدونه، اون کسی که عالم الغیبه میدونه که خدای تعالی است، میدونه که این موتور رو بخره گاز زیاد میده، ترمز هم نمیگیره، یه جوونی هم در گوشش میده و اینو خریدی برای چی؟ بیای ویراژی بدیم یا باهاش تک چرخ بزنیم، تک چرخ مستقیم میریم به ایزرا دیگه. روح هممون چی میشه؟ شاد میشه. اینا یه کسی خدا خالق هستی میدونه اینجوری، ولی ازا این دعا رو خالق به خاطر که دعا نیست، به زعم او دعاست، ولی اون کسی که خیر او را میخواهد میدونه که این دعا نیچیه؟ نفرین هست. میگه آقای خدا یه موبایل خوب بابام برام بخره، من برم مدرسه یا برم مثلا هنرستان یا برم دبیرستان یا برم دانشگاه، این موبایلمو مثلا چی بکنم اونجا باش به رفیقام هم نشون بدم. این دعاست، این داره میکنه. خالق هستی میدونه که این موبایل رو این بخره بره تو این فضای مسموم، اون فضا زهرشو به این آدم بالاخره میرسونه، این بعد یه مدتی بی اعتقاد میشه، بی نماز میشه. حالا کاش فقط بی اعتقاد بشه، مثلا بی نماز بشه. من و امثال من و شماها وقت نداریم که تو این فضای مجازی مثلا بریم خوشبختانه خدا رو شکر ببینیم چه خبره، ولی تعاریفی که میارن میکنن میگه این فضای مجازی بچه 12 ساله رو مشروب خوار کرد، دختر 15 ساله رو از راه به در کرده، این دختر فاسد شده و آمده یه چیزهایی دارن میگن. مثلا اون پزشک مثلا دوست آدم با آدم زنگ میزنه، مثلا میگه دختر 15 ساله رو بردن پیش من، میگم خودم هم موندم که چی بگم به این. به مادرش چی بگن، به پدرش چی بگن. کی این کار باش کرد؟ با خدا که باهاش نگن، پیغمبر که باهاش نگن. اینو فضای مسموم مجازی باشین کار کردی. بهش چیزایی که بهش یاد دادی رفته و خیال کرد اینا درست میگن، رفته حالا توش میگن. بعد دکتره میگم به دکتره که مثلا دوست آدم هست، میگم شما چی گفتیم؟ میگه هیچی، به مادره گفتم اینجوری اینجوری. گفت مادرش گفتش که همینجا شما یه آمپولی به این بزن. گفتم یه هم خطر مرگ داره. گفت داشته باشه اب نده، چون این من ببرم خونه پدرش میکشتش. اینم یه داستان قوز بالای قوز. یعنی پدرش بیاد اینو بکشه، حالا یه کشتاری هم اونجا صورت میگه. خب اینو کی با این کار کرده؟ اون فضای مسموم مجازی. او از طریق این موبایل این میره توی این فضا. 12 ساله اونجوری میشه، 15 ساله اینجوری میشه. اون یکی به یه بیماری دوچار شده که وقتی مثلا من زنگ میزنه، من نمیدونم، به من زنگ میزنه نمیدونم، واقعا آدم نمیدونه چی بهش بگه. خب چی کارش بکنه؟ پیش مثلا فلان پزشک بفرستیمش، فلان پزشک پیش یه نمه مثلا روانشناس خوب باید بگردیم پیدا کنیم، روانپزشک که خوب باید بگردیم پیدا کنیم. آخر اینا هم ببین دیگه، وقتی شما رفتی تو این داستانها دیگه مثل این میمونه که شما بری مثلا میخوای فلان ماده غذایی رو بخری، الان شما فلان ماده غذایی هم که میخوای بخری باید ببینی که چی داره، آشناز کجا داره. یه وقتی چیز بندازه هچل هفتی نباشه مثلا مسمومت نکنه. یه وقت میگن دمه یه چارایی یه وانتی روش چادر کشیده بودن، داشت میرم یه چادره نو هم بندش پاره شده افتاده، مثلا اونجا یه افسری بوده اومده چی کرده دید. اوه چقدر گوشت این توی داره بو میده نام فلان میکنه. خلاصه دیدن این چیزا، اینا دیدن که مثلا گوشت گربه و نام چی چی و فلان و ایناس، بعدا تحقیق کجا اینو گفتم میارم کارخانه سوسیس کالباسازی. بعد اینا هم تونتون تلویزیون نشون میده، مثلا میگه اینا اومدن اینجا، اینجا رو گرفتیم، اونجا رو گرفتیم. این راجبه قضاهاست. حالا شما راجبه پزشکا میخوای صحبت بکنید، ببین راجبه تجارت هم میخوای بکنه همین فرق نمیکنه. دلیل بر نیست که پزشکا خدا نکرده آدم بدی هستن، پزشک هم دارن زحمت میکشن، قشر زحمت کشی. جیرمی که تو هر قشری آدم خوب و بعد چیا تو روحانیت هم فرق نمیکنه. چقدر روحانی معنا دین محمود زندون اوینه. ببینید اونجا شما باید بگردی یه روانشناسی پیدا کنی که اونم مسلمون باشه و خیرخواه باشه، مگر یه روانشناسی یه کسی بنده خدا روانشناس بوده بچه رو بردن پیش این، بردن اونجا بهش نشوندن گفتن که آره این دختر من اینجوری پرخاشگری میکنه فلان میکنه، گفته برو براش ماهواره بخر. براش رفته ماهواره خریده، بعد دیگه به اون روانشناسه زنگ نزده، زنگ زده به من که من یه سال ماهواره خریدم، اصلا دیگه افسار این گسیخته شده، دیگه ما کاری نمیتونیم انجام بده، و رفته و این کارا رو کرد. خب این دعا میکنه آقا من موبایل میخوام بخرم، نمیدونه که این موبایله دعا نیست، اون در حد اجرایی که خودش داره این کارا انجام میده. این در حقیقت چیه براش؟ نفرینی. توجه کردی؟ این در حقیقت نفرینی. من برم با فلان خانوم ازدواج بکنم یا با فلان آقا ازدواج بکنم، خدایا اینو بر من جورش کن. خداوند میدونه که این داره در حق خودش نفرین میکنه، چون این بره با این ازدواج بکنه 6 ماه بعد کارشون به طلاق میکشه. این دعا رو در حق او به اجابت نمیرسون. خب یک سری دعاهایی که داریم میگیم که امام صادق میفهمد هر کس که حاجتی داره بیاد اولی صلوات بفرسته بعد حاجت رو بیان کنه، میخواستیم اینو بگیم که یک سری دعاهای ما اینجوریه که نفرینه، یعنی دعا نیست، ما اصلا نمیدونیم. تو این نفرین ها بعد خودش الف و ب هم داره. مثلا یه وقتایی هستش که حالا ما میام مثلا دعای منفی هم میکنیم، مثلا اونم به اجابت نمیرسه. مثلا تو میزان و لکمه یه حدیث از پیغمبر نقل کرد، میگه اونجا پیغمبر فهمود که یه عده میام میگن که حدیثم ظاهرا قدسی باشه، کیت بیام چی میکنم؟ میگه که خدایا ریشه این ظالمین رو برکن، این دعا رو میکنه. حالا اینم یه افراد خاصی از ظالمین مد نظرش مثلا هست، داره میگه ریشه ظالمین رو برکن. میگه خداوند ریشه ظالمین رو بله دوست داره که بکنه و انشالله خواهد کن به دعاهای دیگران فلان، ولی دعای اینو مستجاب نمیکنه. بعد اونجا پیغمبر هست ظاهرن اونجا از خدای تعالی سوال میکنه تو اون حدیث که مثلا خدایا چرا اینجوریه؟ پروردگار متعال میفهمد که اگه من بخوام ریشه ی ظالمین رو بکنم خودشم جزء ظالمینه، یعنی ریشه خودشم کنده میشه. اون داره به کی ظلم میکنه؟ اون رئیس اداره داره به کارمنداش و مردم و اینا داره ظلم میکنه. این مرد داره به خانواده‌اش ظلم میکنه، به زنه، به بچه‌ها ظلم میکنه. رفته خیلی رفیقای خوبی پیدا کرده تا ساعت 12 شب اینو میبرن قلیون میکشه. قلیون میکشه. میگه داریم صفا میکنیم. اصلا معنی صفا کردن رو نمیفهمه. زن و بچه‌ش هم تو خونه، این بچه به تربیت نیاز داره، زنه به تربیت نیاز داره، به همسر نیاز داره. یا زنه داره در حق شوهرش ظلم میکنه. فرقی نمیکنه اینا. این میگه ریشه ظالمین رو میکنه. اینا مستجاب نمیشه. میگه اینم ظالمین، خودش هم ریشهش کنده میشه. خالق هستی میگه من این دعارم به اجابت چی؟ آها. یک سری دعاهایی هم داریم که دعا دعای خوبیه. نفرین نیست. و اینها به اجابت میرسه. عملیاتی نمیشه. چرا عملیاتی نمیشه؟ میگه این به اجابت رسید، اومدن ملائکه عملیاتیش بکنن، این رفت یه گناهی انجام داد، این دعا رو گرفتن به امر خدا ملائکه گذاشتن توی محفظه ای به نام حجاب، محفظه حجاب، یعنی محجوبش کردن، نگهش داشتن. این حالا بعد بگه به اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس دعا، این از این حبس آزادش. یه سری دعام اینجوری. خب حالا این بحث خیلی ادامه داره، نمیخوایم این بحث رو مطرح کنیم، وقتمون خیلی زیغ. تنها دعایی که نفرین نیست، به اجابت هم میرسه، عملیاتی هم میشود، هر کسی هم دعا کنه این دعا بالا میره، حبس هم نمیشه، محبوس هم نمیشه، این دعا فقط و فقط گفته شد که صلوات هست. چون این دعا به اجابت میرسه و دیگه اون عوارض عارض بر اون نمیشود، فلذا امام صادق میفهمد که شماها که میخواین بیاین دعا بکنی، اول بیاین یک صلوات اول بفرستید برای اون، قبل از اینکه میخواین دعاتونو بکنی یه صلوات بفرستید، اون خواستتون و حاجتتون رو مطرح بکنید. حالا گوش بدید ببینید چه اتفاقی میفته. بعد از این که خواستتون رو مطرح کردید، اون دوباره بعد از حاجتی که خواستید یا حاجتهایی که خواستید دوباره یه صلوات دیگه بفرستید. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این امام صادق میفهمد، میفهمد توضیحاتش ما دادیم براتون، چون صلوات تنها دعاییه که چی؟ به اجابت میرسه، عملیاتی هم میشه، حبس و اینا نداره، عارضه ای نداره، مثل اون دو قسمتایی که گفتیم، مثل اون خواسته ها. حضرت میفهمد چون یه دونه اول فرستادی به اجابت رسید عملیاتی میشه، یه دونه آخر میرسی به عملیاتی میشه به اجابت میرسه، بین این دوتا خواستت و خواستی، حضرت میفهمد خداوند متعال حیا میکنه، شرم میکنه از این که این خواسته شما، یعنی انقدر کریم پروردگار که این خواستت و بین دوتا دعایی که به اجابت میرسه قرار دادی، ولذا خداوند خواسته ایتون هم بین این دوتا دعا میبره بالا. اینجا حضرت میفرماید زیرا خداوند عز و جل از آن کریمتر است که دو طرف را بپذیرد و میانه را وانهد، یعنی بگذاره، زیرا صلوات بر پیغمبر و آلش از او محجوب نباشه. اینو گفتیم اصول کافی جلد 6 صفحه 99. خب این میفهمد که این مستجاب میشه، این دعا مستجاب میشه. با چی؟ با دو تا صلوات این بر اون بر دعا مستجاب. حالا میفهمد که آقا صلوات رو چجوری بفرستیم. من یه تیکه دیدم توی کتابی، اگر حالا پیداش کنم بر شما میفرستم، حالا برای این دعاها مستجاب بشه انشاءالله باران رحمت پروردگارم بیاد، یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و
در مورد نحوه صلوات فرستادن یک تیکه‌ای رو من به شما بگم. خدا رحمت کنه همه عالمان واقعی دین رو، مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو هم خدا رحمتش بکنه انشالله، بعد درجاتش بیفزاید انشالله. ببینید یه چیزی من به شما بگم، چون ختم این بحث صلوات هست میخوام بگم، خیلی مطلب راجع به صلوات، اما یه چیزی بهتون بگم. هر ذکری، هر وردی که شما میخواییم بخونید، این که در شارع مقدس فرموده که مثلا بیاین 100 بار بگید، 50 بار بگید، 1000 بار بگید، اصلا اینها چینی که تعدادش برای خدا ارزشی داشته باشه. خدا به تعداد اینا که نگاه چی نمیکنه که آقا این 100,000 تا صلوات برسده، 100,000 تا لا اله الا الله بود، پس ببریم مثلا. داستان سر یه چیزی هست، اینو امروز من دیدم، یک نم کلیپی بود چی بود تو برنامه تلویزیون میگفتم، کجا میگفتم، میگفتش که اومدن یه سری از این دانشمندان اینا مثلا غیر مسلمون اومدن گفتن که ذهن انسان، حالا اونا مثلا بر خودشون گفتن که ذهن انسان یه چیزی که یه چیزی تکرار که بشه روی یه چیزی آدم تمرکز کنه فلان میشه به همون، مثلا به ایناش هم کاری نداره. من میخوام به شما اینو بگم، خدا رحمت کنه آقای بهاءالدینی، یکی میره پیشش میگه یه آدم خیلی واقعا یه پارچه نور بود و نورانیتی داشت عجیب و غریب، یه کراماتی هم داشت بنده خدا، چون آدم واقعا با تقوی بود، عالم دینی با تقوی. بعد یکی مثلا رفت پیشش با آقا من یه حاجتی دارم فلان دارم فلان، ایشون بهش همیشه میگه یک دونه صلوات بفرست بعد اون حاجتتو اینجوری مثلا بخون، اما یه دونه صلوات چجوری بفرست؟ اون حالا من اگه پیدا کردم اینجا برای شما میخونم که اون یه کسی توی کتابی هست خوبی هم راجبش گفتم، مضمونش اینه. ببینید در اون تعدادها مهم نیست، تعداد خوبه، بفرسی 100 تا 1000 تا 5000 این خیلی خوبه، همه اینا پاداش داره. شما یه وقت به پاداش عمل نگاه میکنی، خوب گوش بدید آقای ابن جوانها، خانومام گوش بدن، یه وقت به پاداش عمل دارید نگاه میکنید که این چقدر پاداش داره، چقدر ثواب داره، دقت بکنید. یه وقت دارید به این نگاه میکنید که این غیر پاداش چه خاصیتی برای من داره. صلوات یه پاداش داره، ثواب برای شما میشه 1000 تا صلوات، خیلی پاداشش زیاد، 5000 تا 10000 تا 5000، اما یه دنبال خاصیتش میخوای بگردی ببینید چه خاصیتی داره. اگر صلوات با خاصیت بخوای باید قبلش یه تمرکزی پیدا بکنی اول. این ببین بعضی دعاها رو ما داریم، بعضی این سوره ها رو داریم، اینا دستورشو که در شارع فرمودن از اول تا آخرش که میخوای این دعا رو بخونی فلان، وسطش با کسی حرف نزن، فکرتو اینها جمع جور کن فلان کن. شما یه دونه صلوات رو، نه اون ثواب رو که گفتیم تموش، برای خاصیتش یک دونه صلوات رو اول قبلش فکر کن، یه تمرکزی پیدا کن، اللهم خودت هم وقت تکرار کن با خود، بگو که نمازم همینطوره ها، نمازم شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یه مکسی میکنیم بسم الله رو خودت تو ذهن خود تکرار داری میکنی، انگار الحمدلله رب العالمین اینجوری، یه دفعه نمازت اینجوری بخون، منم مثل شما یه دفعه نمازمون اینجوری بخونی، اون وقت ببین وسط نماز مثلا دارم میگم یه ماری اینور رفت اونور، ببین تو اصلا حواست بهش هست، اگه چیزی فهمیدی ما دنبال تو نماز و دعا و اینو باید دنبال اون تمرکزه باشیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا مثلا میگیم و عجل فرجهم حج، میگه این صلواته وقتی با تمرکز فرستاده میشه اون خاصیتش رو هم به دنبال پاداشش چی داره. وقت صلوات چیکار میکنه؟ همون که آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه فهم با حاجت رو برآورده میکنه، مریضت رو شفا میده، با صلوات شما بفرسته کسی خواب ندیدی میخوای خواب ببینی خواب میبینی، فلان مشکل تجاریت حل میشه، فلان باران نیومده برو صلوات بفرست، با صلوات تمرکز، با تمرکز بفرست باران هم میاد فلان. ببین همه اینها تو
اون قالب خاصیت صلوات، نه تو قالب پاداش صلوات. پس یه وقت شما 1000 تا صلوات فرستیدی، برای چی داری میفرستی؟ برای پاداش. اما یه دونه صلوات میفرستی برای خاصیتش. حالا نگاه کنید این داستان، شما برید بگردید دنبالش، من مأخذش رو وقت نکردم پیدا کنم. میگه پیغمبر توی نخلستان نشسته بود، میگه امیرالمومنین علیه السلام در خدمت اون حضرت، یه زنبور عسلی اومد نزد پیغمبر. یه زنبور عسل که این حیوان چقدر عجیب و غریبه. یه دانشمند بلژیکی یه وقت من نزدیک 50 سال پیش، شاید مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش این کتابشو میخوندم. چند تا کتاب راجع به اینا نوشته، کتاب نوشته راجع به موریانه، یه کتاب راجع به مورچه نوشته، یه کتاب راجع به زنبور عسل به نام موریس متلینگ. موریس متلینگ بلژیکی نشسته سالها وقتش گذشته رو این سه تا حیوان کار کرد. خیلی عجیبه، بهت بخونی کتابش میشه خیلی جالب. این حیوان خیلی عجیبیه، زنبور عسل. میگه پیغمبر توی نخلستان نشسته و امیرالمومنین هم در خدمت حضرت بود، یه زنبور عسل اومد خدمت اون حضرت. هی بر و ائمه یکی از ویژگی هایی که دارن، هیچ وقت حشره، پشه، مگز رو اون بزرگوارا نمی نشینه اصلا، به هیچ اون. میگه پیغمبر به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که این زنبور یا علی میخواد که ما رو ضیافت کنه، به ما مثلا مهمونی بده به قول خودش. این داره به من میگه، چون شما حضرت سلیمان که فقط آگاه به زبون مورچه و اینا که نیست، پیغمبر که همه این وارث همه این علوم انبیا هستی. حضرت فرمود که این زنبور میخواهد که ما را ضیافت کند، میگوید که قدری عسل در فلانجا گذاشته ام. یا رسول الله، امیرالمومنین رو بفرست بری بیاره دوتایی بخورید، ما کیف کنیم. ما زنبور را کیف کنیم، شما دوتا بخورید. امیرالمومنین علیه السلام رفت و اون عسل رو آورد خدمت پیغمبر. زنبورم همچنان داشت میگشت. میگه پیغمبر از این زنبور پرسیدش که اون چیزی که خورشتی، که یعنی ما بهش میگیم خورش، اون چیزی که شما از شهد گیاهان به دست میارین، از این زنبور حضرت پرسید. حضرت پرسید که اون شهد، اون شکوفه، حواستون به منه یا نه؟ علمایی که صندلی نشستن یا نرین تو عالم دیگر داریم زنبور چی میکنیم؟ اگر بین عالم دیگه هم میگم همین زنبوره بیاد، ما مشه شما نیشتون میزنم، حواستون باش. پیغمبر فهمود که این خورشت شما، این شکوفهی که شما میرید میخورید که ازش زنبور، ازش عسل تولید میشه، این خورش و این شکوفه خیلی تلخ، با شما کاری نره که گلو شما وردار، شکوفه گلو بذار دهنت بخور، میتونی بخوری. شکوفه که شیرین چی؟ نیستش، شکوفه تر. به چه سبب در درون شما شیرین میگردد؟ زنبور عرض کرد یا رسول الله، به برکت جناب شماست. به برکت جناب شما. ببین این حیوان ها چجوری کار میکردن؟ اون این حیوان ها تمرکز داشتن، یعنی تکمیناً این تمرکز رو پیدا کردن. ما باید همینو یاد بگیریم. گفت عرضه داشت که به برکت جناب شما، زیرا که هرگاه که قدری از شکوفه در درون ما در می آید، همون موقع به ما الهام میشه. اینو که قرآن هم فرموده دیگه، اوها الان نحل انتخذی من الجبال بویدن، سوره نحل، سوره زنبور هست، که میفهمن قرآن ما به زنبور وحی میکنیم بره چی کار رو انجام بده. این که نمیدونه. گفت یا رسول الله، همون آن الهام الهی به ما میرسه که 3 نوبت بر شما صلوات بفرستیم، به برکت اون 3 تا صلوات شکوفه تلخ در درون ما شیرین میشود. این خاصیت اون صلواته، نه فضیلت، خاصیت اون صلوات. شما الله میخوای صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
بعد امام صادق باز در اصول کافی جلد 6 صفحه 81 فرمودن که پیوسته دعا محجوب است، به خاطر اینکه ما هر گناهانی هر رو داریم انجام میدیم، ما که دست ور نمیداریم هی داریم انجام این دعاها میره اجابت میشه، دعاهای خوب نفرینا نه، ولی محجوب میشه. پیوسته دعا محجوب است تا صلوات فرستاده شود بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن، باز تو میزان الحکمه این رو بیان کردن که هیچ دعایی به آسمان نمیرسه مگر اینکه دعا کننده همون کار رو انجام بده، یعنی اول یک صلواتی بفرسته برای دعاش، بعد دعاش هم همینطور. این بحثی بود که عرض به خدمتتون که ما پیرامون صلوات خیلی مختصر و مجمل خدمت شما عرض کردیم، چون وقتمون تنگ بود دیگه، جلسه آینده انشالله بریم فراز آخر دعای مکارم الاخلاق، انشالله اونم بگیم، ببینیم که چند جلسه تون میکشه که یه بحثی اونجا خواهیم داشت، چون اونجا یه داره که لفظ دنیا رو داره، انشالله راجب دنیا هم صحبت کنیم و ببینیم که حضرت سید الساجدین سلام الله علیه اونجا چه مطالبی رو میخوان که به ما بفرماید. خب این بحث صلوات به پایان رسید. نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که صلوات زیاد بفرستین خوب، فضیلت داره. اگر میخواید خاصیت داشته باشه هر تعداد که میفرستین شما به من جواب بدین. با چی بفرستیم ما؟ با تمرکز، حواس جمع، فکر جمع، این ور اون ور نباشه. به موبایل داریم نگاه میکنیم صلوات میفرستیم، به تلویزیون داریم نگاه میکنیم، فوتبال نگاه میکنیم، اونا پاداش داره. اما اگه میخوایم کارم درست بشه باید همه اینا رو خاموش کنیم، یک لحظه بشینیم، یه تمرکزی پیدا کنیم، یه صلوات، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، آرام آرام بفرستیم، دعامون رو بکنیم، بعدش هم دوره آرام آرام چند تا بفرستیم، منتظر باشیم انشالله ببینیم چی میشه. خداوند به برکت این صلوات حال این مردم رو خوب بکنه انشالله، مردم این سرزمین، و اون باران رحمتی که شاید الان موقعش هم نیست مثلا گذشته، ولی خدا بخواد میتونه این کارو بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باران رحمتشو بر این شهر مغزو و بر شهرهای دیگه‌ای که خوشسالی هست و درختان یکی پس از دیگری دارن خوش میشن، آقایون آبی در کار نیست، خدا به برکت این صلوات انشالله همه این شهرها رو سیراب بگردن، صدارم پر از آب بکنه و باران رحمتش رو بر این کشور و این مناطق نازل بفرماید ان شاء الله. بلند صلوات بفرست. فردا 23 ذی القعدة الحرام هست. 23 ذی القعدة الحرام عرض به خدمتتون این که روز مخصوص زیارتی حضرت صامل الحجج امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست. چرا حالا؟ برای اینکه دو قول در شهادت اون حضرته، یه قولی که مشهور هست آخر ماه سفره، دقت کنی من اشتباه نگم، قول دومی هم که داریم میگن فرداست، یعنی فردام به روایتی شهادت امام رضا علیه السلام. خب بعد اونجا میفهمد که یستحب بو، یعنی مستحب فردا روزی، فردا چهارشنبه است دیگه، بله 23 ذی القعدة الحرام، فردا روز امام رضا رو شیعیان زیارت. بعد نمیتونن برن، ها به ما گیرون، راست میگی، قطار گیر نمیاد، راست میگی، نه هم چیچی اتوبوس بلا، نه همه خودش عرض به خدمتون که کمک کنه که این برنامه ها درست بشه. شما از راه ما به یادگار گذاشتن که فرمودن که آقا از راه دورم شما میتونید ما رو زیارت کنید. فردا شما یه وضو بگیر، خواستی هم هوا گرمه، حالا آبم اسراف نشه، نخواستی غسل نکن غسل زیارت، خواستی غسل زیارت هم بکن. یه بشین توی جایگاه نجدی خونه جایی، یه زیارت امام رضا بخون، همون زیارتی که میری مشهد میخونی. دو رکعت نماز به نیت زیارت اون حضرت هم بخون. یه دعام بعد زیارت داره، اونو بخونید حتما حتما. بقیهش هم بسپرید به امام رضا، دیگه کاری نداشته باش، بسپرید به امام رضا. یه جمله بگی، بگه امام رضا ما نتونستیم بیایم معشر به هر دلیل انعزی. از راه دور شما رو زیارت کردیم، بقیهش با شما. شما به ما فرمودی که هر کس مرا زیارت کنن من سه بار میام دیدارش میام. اینو میگن امام رعوف. حالا میگه فردا روزی که شهادت هست، این روایت رو دقت بکنید، اینجا در منتهی الامال جلد دوم صفحه 547 میفرماید که روزی است که مستحب به زیارت آن حضرت از نزدیک و دور، چنان که سید ابن طاووس در اقبال، کتاب اقبال فرمود. بعد همیری از ثقه جلیل معمر ابن خلاد نقل کرده که من میگه یه روزی تو مدینه من اونجا بودم، دیدم امام محمد تقی، یعنی حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، یه وقت اومد پیش من گفت معمر، گفتم بله، گفت سوار شو با هم دیگه بریم. گفتم کجا آقا؟ گفت کار نداشته باش، دنبال من بیا. گفتم چش. سوار شدیم، سوار اسبی قاطری چیز شدیم، با آقا رفتیم توی زمینی رسیدیم بیرون شهر. حضرت محمود اینجا وایسا، من برم برگردم. من ایستادم، حضرت رفت برگشت. گفتم فدایت شدم، کجا بودی؟ گفت از مدینه همینان معمر رفتم خراسان، پدرم را دفن کردم و برگشتم. این روایت نشون میده که امام جواد نه تنها امام رضا رو غسل داده، بلکه در دفن حضرت هم شرکت داشته است. ابوالسلط میگه که اون زمان چند دفعه مأمون اراده کرد امام رضا رو بکشه، با شمشیر تیکه تیکه کنه، که ما اون هفته برای شما خوندیم. خیلی چند دفعه میگه قصد ترور حضرت رو کرد که بکش. میگه یه دفعه دیگه امام رضا منو دید، گفت مأمون امروز میفرسته دنبال من. یعنی از اون دانشی که خداوند در اختیار امام رضا قرار داده، حضرت استفاده کرده. به ابوالسلط میگه، ابوالسلط که از شیعیان و نزدیکان حضرت با امام رضا هست، حضرت محمود که میفرسته امروز دنبال من میرم مجلس مأمون، اگر دیدی که من سرم رو پوشوندم اومدم با من صحبت نکن، حرف دیگه با من نزن، در اتاق واکن، برو در اتاقم ببند، من میرم تو اتاق، با من کاری نشته باشه. اگه دیدی نه من سرم رو نپوشوندم، عبار انداختم روی دوشم اومدم فلان اینا، بیا سلام علیکم، صحبت مثل هر روز فلان. رفت مجلس مأمون، مأمون لعنت الله علیه یه انگور گذاشت اونجا، یه قسمت از انگورها رو خودش میخورد، تعارف کرد، گفتش که بفهمید آقا شما هم از این انگور میل کنید، خیلی انگور عالی. آقا حضرت فرمودن که انگور بهشت از این نیکوتر هست. مأمون گفتش که از این انگور بخورید شما. حضرت فرمودن که مرا از خوردن این انگور معاف دار، من این انگور رو نخورم. اونایی که میگن چرا امام رضا میدونست، چرا خودکشی کرد، نگاه داستان رو بخونید. حضرت فرمود منو معاف دار. مأمون خیلی تعارف کرد، گفت آخر تعارفش گفت باید از این انگور بخوری، اگر نخوری میکشم. باید بخور، این اگه نخوری میکشم، مثل همون چند دفعه که خواستم چی بکشم. حضرت 3 دونه انگور کن گذاشت دهان مبارکش، انقدر این سم مهلکی بود، همون موقع اثر کرد، بقیه خوشه انگور از دست حضرت افتاد، انقدر زود اثر کرد. بعضی وقتا دیدین مسمومیت یه ساعت بعده، ما میخوریم غذای مسموم، تازه ما غذای مسموم، این خود سم و اینجا تزریق کرده بود توی انگور. این برداشت حضرت 3 دونه خود دیگه خوشر انداخت زمین، افتاد زمین، بلند شد و از مجلس آمد بیرون. مأمون ملعون گفت پسر عمو کجا میروی؟ حضرت عمو همون جایی که تو منو فرستادی. یعنی بهش گفتی که تو منو چکا کردی؟ خوش دیدی. آمد و سر پوشیده. ابوالسلط میگه که من دیدم سرپوشته است، سخن نگفتم. زودی در اتاق رو باز کردم، حضرت رفت تو اتاق. در اومدم ببندم، دیدم حضرت خودشو انداخته روی زمین اومد. این چراغا رو هم خاموش کنید. شب به روایت شهادت اون حضرتی توسلی هم به اون بزرگوار پیدا بکنیم انشاءالله. میگه دیدم که آقا اتاق افتاد روی زمین. من در رو دستور داده بود در رو ببندم، در رو بستم و دیدم صدای ناله امام داره میاد. میگه یه وقت تو این حال خیلی منم حالم عوض شد، شروع کردم گریه کردن که امام اینجوری شده. یه وقت دیدم که یه جوانی اومد جلو روی من ایستاد، من درهای دیگرم همه رو بسته بودم، پشت در اتاق امام رضا بودم. میگه دیدم یه موی مشکی داره این جوان، نگاه کردم تو صورتش، دیدم خیلی شبیه امام رضاست، خیلی شبیه امام رضاست. گفتم که آقا من این درها رو بسته بودم، شما از کجا اومدی تو، چی کار داری؟ میگه که فرمود به من آن قادری که مرا از مدینه به یک لحظه به توس آورد، از درهای بسته مرا داخل ساخت. پرسیدم شما کی هستی؟ فرمود که منم حجت خدا، منم جواد العلم. اومدم بابامو ببینم. میگه در رو باز کرد رفت تو، تا چشم امام رضا افتاد از رو زمین بلند شد، نیمخیز شد، جواد الائمه رو در آغوش گرفت، جواد الائمه امام رو در آغوش گرفت. میگه که صورت بابا رو بوسید، چهره باباش رو بوسید، صورتش رو به صورت خودش چسبان، خیلی با هم دیگه اونجا صحبت کردن. لا اله الا الله. شماها یاد چی میفتید؟ ما یاد چی میفتیم واقعا؟ یه جوانی اینجا اومده رفته توی اتاق، باباشو در آغوش گرفته، صورتش رو به صورت بابا گذاشته، بابا رو زهرش دادن، همه اینا هستش اینا. یه بابایی اومد کنار جوانش تو صحرای کربلا، او صورت جوانش رو بلند کرد به صورت گذاشت. لا اله الا الله. اما چه صورتی رو بلند کرد؟ صورت غرق به خون، غرق به خون. صورت علی اکبر رو بلند کرد به صورت خودش، با همه خونا چسباند. ولدی علی، پسرم علی جان. دید علی انقدر دهانش پر خون هست نمیتونه حرف بزنه، دستشو گذاشت دهان علی، خونها رو بیرون ریخت. یه وقتی علی اکبر یه نفسی کشید، جان به جان آفرین تسلیم. علی رو بغل کرد، خودش رو انداخت بدن علی اکبر. نمیدونم، شاید نمیخواست بلند بشه. اولین بار و آخرین بار تو صحرای کربلا یه همچی اتفاقی میفته. یه وقتی صدای یه خانومی داره میاد. این امام حسین رو از رو بدن علی اکبر بلند کرد، صدا برگشت، صورتشو بلند کرد، دید خواهرش زینبه. گفت برادرم پشو، دشمن داره نگاهت میکنه، ما نباید دشمن شاد بشیم. این دست هایی که عشق برای امام رضا ریخته شده رو صورت ها، این دست ها رو به این عشق ها بمالید، متبرک بشه، بعد بلند کنید در پیشگاه خدا. شب شهادت اون حضرت به روایتی هست، امشب شب 23 ذی القعده الحرام، شما با من بخونید اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام تقی نقی و حجت که علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق شهید، صلاتن تامتن زاکیتن متواصلتن مترادفتن متواصلتن که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته. خدایا این چشمانی که بارانی شد، اشک باران شد، اون دلهایی که امشب شکست در خونه امام رضا علیه السلام، برای امام رضا و برای ابی عبدالله علیه السلام، به این اشکای چشم، به این دستهایی که آمده در خانه بلند شده، پروردگارا به این مردم، به شیعان امیرالمومنین خود ترحم بفرما. خدایا بقیه غیبت کبرا رو بر همه ما گناهکارا ببخش. ظهور فرزند امام رضا علیه السلام حضرت مهدی رو همین امسال قرار بده. خدایا هر کسی تو این مجلس اومده حاجتی داره، گرفتاری داره، حاجتش روا، گرفتاریش برطرف بفرما. خدایا به حق امام حسین علیه السلام با این چشمان بارانی، اشکایی که روی این صورت آمده، این دستهایی که متبرک شده به این اشکا، تو را قسم میدهیم. خدایا به امام رضا تو را قسم میدهیم، به ابی عبدالله تو را قسم میدهیم، باران رحمتت، باران رحمتت، باران رحمتت بر این کشور، بر این شهر، بر شهرهایی که خوشحالی هست، عاجلن معجلن نازل بفرما. یه صلواتی بفرستی تو بارد.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب وأتوب استغفر الله من كل ذنب وأتوب استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب واتوب.
همه بگن بهتر بگن صدا تو آزاد کن، بیرونیان بیان داخل. یه توسلی امشب به امام رضا داشته باش. همه بگن، همه یه جوانی توی کما هست، انشالله بچه کوچیک داره، از کما بیاد بیرون انشالله. یه مادری عمرشو به شما داده، به دیار باقی شتافته. این مرحومه مغفورم روح شاد بشه انشالله. آقای شفیعی پدرشو از دست داده، ایشون هم پدرش روح شاد بشه انشالله. از این مجلس همه اینا و همه مریضا و همه اموات فیض ببره. یکی دوبار مهمان امشب، شب شهادت امام رضا به روایتی، شب 23 ذوالقعده شب زیارتی امام رضا است. این یه بار آخرم همه بگن، ها بلند بگن. الهی بی پناهان را پناه الهی بی پناهان را پناهی، به سوی خستگان کن نگاهی. چه کم گردد ز سلطان گرم نوازد، جدایی راز رحمت پادشاهی. مرا شرح پریشانی چه حاجت، که بر حال پریشانم گواهی. یا الله الهی، تکیه بر لطف تو کردم. همه دستا بالا. الهی، تکیه بر که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. نهاد سر به خاک آستانت، گدایی دردمندی رو سیاهی. تهی دستی که با عشق ندامت، ز پا افتاده از بار گناهی. خوشا آن کس که بندد با تو پیوند، خوشا آن دل که دارد با تو راهی. به امام رعوب سامن الحجت، شب 23 ذوالقعده الحرام، آمرزش همه گناهان باشد الهی. مران یارم ز درگاهت تو ما را، پناه برد سویت بی پناهی. شب 23 ذوالقعده الحرام، شب زیارتی امام اجرم در خانه جب، خدایا این ده مرتبه لعف ما رو با امام رضا. اون لحظه ای که تو قبر منتنای تناییم، بنا ما بفرست از امام رضا بخوام در قبر ما حاضر بشم، ما از اون وحشتمون کازده بشه، اماممون رو ببینیم. این ده مرتبه لعفمونم اونجا برامون کارساز باشه. قسم بده خدای تعالی رو به امام صامد الحجت، ده مرتبه الهی الله
السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا رحمة الله وبركاته همه شهدا اموات این مادر تازه گذشته این پدر تازه گذشته مرحوم شفیع همه رو مهمان کن همه مریضا بیمارستانا اینایی که تو کما هستن آی سی و سی سی و همه رو مهمان کن مریضیایی که خانه بستنی هن همه رو بیار در خانه ما مجدم مهمان کن از خدا بخواهم شب همه گرفتاری گرفتارها رو برطرف کنم به حق امام رحوم ای خراسان ترشک روزه رزوان امام سایه گلدسته هایت بر سر ایران امام خاک کویت در تمام دردها درمان مام جان گرفته از نسیم بارگاهت جان مام گنبد زرین تو تا حشر مصباح الهداست پرچم سبز تو را امنیت ملک خداست خشت خشت بارگاهت را به عالم این نداست شهریار عالم است آن کس که بر این در جداست دل که شد از آن تو بیت الحرامش می کنی هر که گردد زائرت اول سلامش می کنی روز محشر صاحب قدر و مقامش می کنی هر که باشد هش جنت را به نامش می کنی آسمان ها سفره رنگین احسان تو اند آسمانی ها بر سر این سفره مهمان تو اند قدسیان دنبال آهوی بیابان تو اند عرشیان پیوسته زوار خراسان تو اند کاش آها کاش گردد سینه ام غمخانه غمهای تو کاش اشکم خون شود افتد به خاک پای تو کاش میشد آها کاش میشد زهر مأمون قسمت من جای تو سوخ بین حجره در بسته سر تا پای تو سرزمین مانند جد خیش بر زمین مانند جد خیش افتادی قریب در میان دوستان خیش جان دادی قریب یا قریب القربا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بکر الالله و قدمناک بین یدن
باریکالله. ببین بوی زریعشو میشنوی یا نه؟ ببین بوی امام رضا رو میشنوی یا نه؟ بوی عطرشو میشنوی یا نه؟ اشمالنا یا وجیان عند الله. معلولین، مجروحین، مظلومین، انبار، تازه گذشته ها، این مادر از دست رفته، این پدر از دست رفته، همه ی انبار مهمان امشب باشن، شهدا مهمون باشن، مریضا، مریضای منظور و منظور این جوان تو کما رفته، عزیز دیگر، باران رحمتش، رفع گرفتاری ها برای مستاجرها، اونایی که فرزند صالح میخوان، اونایی که میخوان ازدواج کنن. یا وجیان عند الله اشملنا. اقوام خیشان سببا نسبا همه رو یاد کن، ملتمسین دعا اشملنا. یه دونم برا خودت بگو. یا وجیان عند الله اشملنا. اونایی که میخوان ظهور فرزندشو ببینن حالا برای ظهور بگن. اشمالنا انا. یه بار آخرم جوانا بگن انشالله شاهدین به ظهور باشن. اشمالنا انا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به سوز دل امام اجدم در وقت شهادت تو را قسم می‌دهیم، امسال و سال ظهور و فرج فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. خدایا ما خانوادامون مشمول ادعیه سحری حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. به دعای اجدهای همه ما هم به اجابت برسان. معلولین، مجروحین، مرضای اسلام و مسلمین، منظور و منظوره، اینایی که تو کما هستن، اینایی که تو بیمارستان، منازل، دردهای گوناگون، سرطانی، جزامی، مسلول، بیماری های روحی، روانی، وسواسی ها، همه با همه امشب به برکت امام اجدم شفای عاجل عنایت بفرما. اموات ما، پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عمه ها، خاله ها، دایی ها، اموها، از این جمع محترم، کسانی که عزیزی را دست دادن، این مادر مرحومه مقبوله ای که از دست رفته، خدا مرحوم شفیعی، پدر آقای شفیعی خودمون، همه اونایی که بین ما بودن حالا نیستن، خدا همه شون امشب در برزخ خودت بخشیده و مرزیده و با امام هشتم محشور بفرما. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای ملحق به اونها خدا، شهدای اخیر، همه شون با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت این کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانها، دختر و پسر این سرزمین، عاقبت این جمع ختم به خیر بگردان. بازم به حق امام هشتم خدایا باران رحمتت، باران رحمتت، دستا کجا؟ باران رحمتت بر این شهر، بر شهرهای دیگر این کشور نازل بفرما. خدایا مستاجرای ما، صاحب خانه، جوانای آماده ازدواج ما، مزدوج، اونایی که فرزند صالح میخوان، فرزند صالح نصیب همه جون بفرما. خدایا
ایام ریشه اسرائیل، آمریکا، انگلیس، امام، انصارشون و حامیت آل سعود برکن. هر کی بد این مملکت رو میخواد داخلی خارجی این بدی رو به خودش برگردان. خدایا این درسایی که در خوند امشب بلند شد امام رضا رو شبیه قرار داد، خدایا این دستا رو خالی برمگردان. حاجت حاجت مندان رواب گرفتاری گرفتاران امشب و فردا برطرف بفرما. رفق نال ما تو حب و ترزا رحم الله من مرال فاتت و سلام.